بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خليل إله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة وحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بارها پیش آمده خدای متعال توفیق داده که به خصوص در این محفل شریف از زوایای مختلفی به ارزش‌های اسلامی و اهدافی که در شریعت مقدس بهش اشاره شده پرداختیم و در هر برهه‌ای از یک زاویه‌ای درباره اونها بحث کردیم، به امید این که به برکت انوار کلمات الهی و سخنان حضرات معصومین پرتو نوری به دلهای ما به تابد و از آلودگی ها و ظلمت ها نجات بده. یکی از مطالبی که بارها اشاره شده و گاهی بحث نسبتاً مفصلی در بارش انجام گرفته این است که در فرهنگ اسلامی ما بالاترین ارزش قرب الهی است و در حدی که خدای متعال توفیق داده در باره توضیح این مفهوم هر راه رسیدنش هر رایزی عرض شده که دیگه تکرار نمی کنه. از جمله در از این زاویه بحث شده که برای رسیدن به قرب الهی راه کلی چیه، چه کار باید کرد که به قرب الهی برسیم. با استفاده از آیات و روایات و با استمداد از بحث‌های عقلی هم به این نتیجه رسیدیم که تنها راه رسیدن به قرب الهی عبادت خداست. اون وقت درباره عبادت بحث شدیم که عبادت یعنی چی؟ چند قسم عبادت داریم؟ چند مرتبه داره عبادت؟ چگونه باید ما در زندگیمون عبادت را متجلی کنیم به طوری که همه زندگی ما رنگ عبادت به خود بگیرد؟ گاهی هم از این زاویه بحثایی کردیم. گاهی از این زاویه بحث کردیم که رسیدن به قرب الهی در گروه حرکت اختیاری و فعالیت ارادی ماست. این یک موهبتی است که به زور و اجبار و اکراه به کسی نمیشه داد. باید کسانی خودشون بخواند و تلاش کنند، زمینش رو فراهم کنند تا خدای متعال بهشون افاضه بفرمید. ما باز از اون زاویه بحث کردیم که این حرکتی که ما باید انجام بدیم تا در جهت قرب خدا قرار بگیریم، مسیر عبادت را انتخاب کنیم، چگونه انجام میگیریم، چه کنیم که عبادت صحیحی داشته باشیم، میتونیم به قرب خدا برسیم. اجمالاً یه نتیجه کلی که مکرر روش تکیه شده و دیگه نرخ شعباسی پیدا کرده به اصطلاح، اینه که هر حرکت ارادی از دو منبع، از دو مبدع سرچشمه میگیره. یکی منبع شناخت و معرفت و دانش و یکی منبع میل و اراده و علاقه به انجام اون کار و رسیدن به نتیجه شد. این دو مقوله متفاوت قابل انفکاک هم هست. کسانی میدونند چه کار باید کرد اما انجام نمیدن، کسانی میخوان انجام بدن نمیدونند چه کار کنند. پیداست این دو تا مقوله هست. اون وقت در این باره صحبت کردیم که اون شناخت هایی که برای تکامل انسان لازمه چه شناخت هایی است و همینطور انگیزه هایی که برای حرکت تکاملی انسان ضرورت داره اون انگیزه ها چیست و چگونه میشه اونها رو تقویت کرد. کما بیشتر این باره اینها هم بحث کردیم، سال گذشته هم کما بیشتر همین مقوله ها صحبت کردیم. به نظر رسید از این زاویه هم مسئله رو مورد بحث قرار بدیم که بالاترین انگیزهی که باعث میشه انسان در مسیر تکامل قرار بگیره چه انگیزه ای میتونن باشیم و چگونه باید خودمون انگیزه رو پیدا کنیم. شاید یکی دو مرتبه حالا من دقیقا بحثای گذشته یادم نیستم، شاید اشاره شده که بالاترین انگیزه ای که میتونه انسان را وادار کنه که در مسیر تقرب به خدا گام برداره محبت به خداست. اگر آدم خدا را دوست داشته باشه اون وقت بیشتر دلش میخواد به اون نزدیک بشه. بعد سوال میشه که خب حالا چون محبت پیدا کنیم؟ خود محبت یک ارزش متعالی است. به این صورت به این سادگی پیدا نمیشه. خود اون احتیاج به تلاشی داره. راهی رو باید پیمود، زحمتی رو باید کشید، تلاشی کرد. البته همه مؤمنین یه مرتبه از محبت خدا رو دارند. قرآن می فرمد والذین آمنوا اشد حبا لله. در روایات زیادی هم هست، در خود قرآن هم اشاره شده که دیگه کف این محبت این است که آدم خدا را بیشتر از دیگران دوست بنده. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و تردونها، حالا شاید جلو عقب خونده باشه، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله به امره. اگر آدمزاد پدر و مادرش را یا فرزندانش را یا همسرش را یا اموالش را یا کسب و کارش را یا مسکن و کاخش را دوستر از خدا می‌داره، یعنی اون جایی که باید بره اطاعت خدا کنه، این محبت ها مانع میشه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اون جایی که آدم باید بره جهاد، محبت پدر مادر یا محبت فرزند یا محبت همسر نگذاریم. این خطرناکه. فتربصوا حتی یأتی الله امره. تهدیدی است برای مؤمن که مواظب باشید، در معرض خطر بزرگی هستید. هیچ چیز را نباید آدم از خدا دوست دار بداره. خب این یه مرتبه از محبت که لازمه ایمان است، ولی این کل مسئله نیست. حالا انسان به حدی بود که خدا را مقدر دوست می‌داشت که حاضر بود جانشان را فدای راه خدا کنه، همونطور که مجاهدین کردن در صدر اسلام، در کربلا و در این انقلاب. و امروز هم گوشه و کنار کسانی هستن که عاشق جهادتن، از خدا میخوان توفیقشون بده که بتونن جانشون رو فدای اسلام کنن، یعنی از همه چیز چشم بپوشه. نعمت بسیار بزرگیست، اما این تازه کف مسئله هست. کمتر از اینش خطرناکه. هشدار میدی نباید چنین باشی که شما دیگران از خدا دوستر بدنی. اما خدا بندگانی داره که محبتشون نسبت به خدا فوق درک ماست. چیزهایی در روایات اومده، گاهی هم نقل میکنیم برای ثوابش، حدیث میخونیم میشنویم، اما درست در قلب ما اثر نمیکنیم، که انه درست باورمون نمیشه. درباره بعضی از پیغمبران، درباره حضرت شعیب به خصوص هست که سالهای طولانی ایشون گریه کرد تا چشماش نابینا شد. خدای متعال دوباره چشماشو بهش برگردوند، چشم بینا. باز گریه کرد سالها تا دوباره چشمش نابینا شد. باز خدای متعال چشماشو بشبرد. بار سوم سالیانی باز گریه کرد. خدای متعال بهش وحی کرد. یا شعیب، این وحی ها هم جنبه آموزندگی داره، بیشتر برای کسانی که این داستان رو بشنوند، یاد بگیرند، بفهمند حقایقی رو داره. بلا خدا جاهل نبود که چرا حضرت شعیب گریه میکنه، او بهتر میدونست برای چی گریه میکنه. خطاب شد که یا شعیب، اگر از ترس جهنم گریه میکنی، من جهنم رو بر تو حرام کرد. اگر آرزوی بهشت داری، من بهشت رو در اختیار تو گذاشتم، هر جا دلت میخواد در بهشت سکنا بگی. دیگه چی؟ از که خدای تو میدانی من نه از ترس جهنم از میگریه هم و نه از به خاطر امید به بهشت است. من تو را دوست دارم تا خواستار لقای تو است. که حالا ما درست نمیدونیم لقای الهی یعنی چی، وصول به خدا یعنی چی، اجمالا میکنم خیلی به خدا نزدیک. اونم میخواد. خدای متعال به وحی فرمود که چون اینجور هستی، من کلیم خودم را خادم تو قرار خواهم. داستان حضرت موسی و فرارش از مصر پیش آمد و رفتن به مدین و داستان ملاقات با دختران شعیب و رفتن به شعیب مقدمه بود برای اینکه موسی 8 سال یا 10 سال شبانی شعیب کنه. یعنی چی؟ آدم خدا رو دوست داره، خیلی خوب، خیلی دوست داره، خیلی خوب. گریه دیگه چی؟ من گریه چند سال تا کور بشه آدم، باز چشم بشه برای گوندنم باز همین تو. یعنی چی؟ درست نمی فهمی. یا در باره من از حضرت ابراهیم، خب داستانهای زیادی از حضرت ابراهیم داریم، ابراهیم رو به بت‌شکنی میشناسیم، اما مراتب معرفت و محبتش رو کمتر گفتیم و شنیدیم و دنبال کردیم. به نظرم این روایت در تفسیر صافی نقل شده در ذیل آیه اتخذ الله ابراهیم خلیلا. مضمون حدیث این است که حضرت ابراهیم وقتی از نمرودیان جدا شد و میرفت به طرف سرزمینی که خدای متعال براش مقدر فرموده بود، گله بزرگی داشت که اونا رو با خودش می برد. چون باز در روایت هست که خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نفرمود مگر اینکه مدتی او را به شبانی واداش تا آماده بشه برای اینکه با مردم با ملایمت رفتار کنه، توقع زیادی از مردم نداشته باشه، تأمل کنه نادانی هاشون را، غفلت هاشون را، سالها با گوسفند و اینا سر کار داشته باشه تا آمادگی داشته باشه برای برخورد با اشخاص نادان و کم فهم و کج فهم. بالاخره حضرت ابراهیم گله بزرگی گوسفندی داشت، حالا شاید غیر از گوسفندم بوده نمیدونم، معمولا اونجا ها گاو هم بوده. برای این وقتی ابراهیم حضرت ابراهیم خواست از مهمونش پذیرایی کنه، فجاء بعجل سمین، گوساله ای را بریان کرده و بود براشون. معلوم میشه که در دستگاهش تنها گوسفند اینا نبود. به هر حال گله سنگینی داشت و در وسط بیابان و شب تاریکی داشت، گله را راهنمایی میکرد به درب مقصد برسن. شب تاریک وسط بیابان با یک گله گوسفند، جبرئیل به امر الهی وسط آسمان زمین فریاد زد سبوح قدوس. از ابراهیم یک حالتی جذبه ای پیدا کرد، چیزی که ما درست نمیتونیم تفسیر کنیم. گفت ای کسی که اسم محبوب من رو بردی، نصف این گوسفندها رو به تو میبخشم، یک بار دیگه اسمش رو تکرار. کل سرمایش بود این گوسفندان. اسم خدا را شنید از جبرئیل صبح و قدوس در اون شب تاریک. نمیدونم گاهی اتفاق افتاده برای شما، نیمه شبی برند شید صدای قرآنی، صدای اذانی، مناجاتی به گوشتون برسه، یه حالت ابتهاجی پیدا کنه. این کلمه اون چنان در روحش اثر گذاشت، گفت یک بار دیگه تکرار کن، نصف این گوسفندها رو به تو بخشید. جبرئیل یک بار دیگه گفت سبحان قدوس. باز شوق ابراهیم بیشتر شد، گفت بقیه شب رو به تو بخشیدم، یک بار دیگه تکرار کن. چه حالتی از شنیدن اسم محبوبش و البته از دهان جبرئیل. در اون شرایط ما نمیتونیم درک بکنیم بعدش، اما بخیر این سوال بر آدم میشه، مگه محبت چجور میشه؟ به کجا میتونه برسه؟ شنیدن اسم محبوب همه هستی شده بود، همه سرمایه شده. و چیزهای دیگری هم هست در روایات ها. من در مقام نه بلد هستم همه شو و نه حالا در مقام بیانش هستم. اجوالا بین محبت تا محبت از زمین تا آسمان فاصله هست. ما هم خدا رو دوست داریم، اما علی هم خدا رو دوست داریم. محبت ما کجا؟ محبت علی کجا؟ محبت ابراهیم خلیل کجا؟ اگه باور کردیم که یه همچه چیزایی برای آدمیزاد ممکنه و این چیزاست کمال حقیقی انسان، ارزش انسانی به اینه که یه همچه موجودی بشه، چنین رابطه‌ای با خدا بشه. حالا خدا با او چه خواهد کرد او خودش میدونه. البته گاهی گفته چه کار میکنه. اگه اینا واقعیت داره و انبیا اومدن تا ما رو به همون راهی که خودشون رفتن دعوت کنن، به اون مقامی که خودشون بهش رسیدن به ما نشون بدن که به اون سمت حرکت کنیم، ما هم باید طالب یه همچو از این مقولات باشیم. حالا نمیگم مثل اونها بشیم، مثل بنده ای که خیلی کوچکتر از این هستن که اون مرتبه اول محبتی هم که لازمه صادقانه داشته باشه. اگر هم اندازه باشه که مورد غضب الهی واقع نشین، بنده که کلاه هم میندازم به عرش. ولی هستن بندگانی که همت‌های بلند دارن، دل‌های پاک دارن، مسیر انبیا باورشون هست، میدونن کمال همینه، باید راه اونها را رفت. و البته بین پرانتز عرض کنیم که اون راه رفتن ها هیچ منافاتی با انجام وظایف اجتماعی این حرفا نداره. بت شکنی ابراهیم هم در همین مسیر رو تو آتش افتادنش هم در همین مسیر. بندگی و محبت الهی در همه چیز سرایت میکنه، همه جا جلوه های ظاهر میشه. این حب الله اذا اضاء على سر مؤمنین، وقتی محبت خدا طلوع بکنیم به دل مؤمنی، او را از هر چیزی که مشغول کند باز بداره از خدا بازش. اخلاق الله عن کل شاغل و عن ذکر و عن کل ذکر سوى الله. ما که باور داریم اینها را که چنین چیزایی هست، بالاخره هرچیش شک داشته باشیم نصوص قرآن که نمیتونیم شک بکنیم. به همون اندازه ایمانمون دلمون میخواد ما هم به بهره از اینا داشته باشیم. البته ایمان مراتبی داره. به همون اندازه که ایمان به این حقایق داشته باشیم، دلمون پر میزنه به این که ما هم به اینها راهی پیدا کنیم، شباهتی پیدا کنیم. و سوال میشه که چه کار کنیم؟ بالاخره ما این هستیم که صبح توشن مشغول گرفتاری های دنیا و زد و خورد و رقابت ها و در مال و منال و پست و مقام و اینا هستیم. چه کنیم با خدا ارتباط پیدا کنیم؟ محبت خدا در دل ما جای گزین میشه. تا همه چیزا فراموش کنیم، همه چیزا فراموش کنیم، یعنی کاری را به خاطر اونها استقلالا انجام ندیم. همه چیز برای خدا، اما هرچی او دستور داده هم. باز در گذشته این نکته را شاید بارها عرض کرده باشیم که این ارزش‌های الهی که در قرآن و روایات مطرح میشه و البته ادله عقلی هم تأیید میکنه، اینا زومراتب است. همینم که عرض کردم نمونه های محبت نشانه همین است که محبت مراتب زیادی داره. یه محبت مرتبهش است که امثال بنده میتونیم ادعا کنیم، ادعاش کنیم لاغر. یه مرتبه محبت ابراهیمه، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. بین این دو قطب، بین این مبدأ و اون منتهایی که منتهای درست برای ما روشن نیست، مبدأش رو در خودمون داریم میکنیم، ما به کجا میرسه درست برای ما روشن نیست. بین این مراتب بسیار زیادیست، نمیشه دقیقا گفت چند مرتبه است بین محبت امثال بنده با محبت امثال ابراهیم، چند درجه فاصله هست. بنده که عقلم نمیرسه. اگه یک کسی ادعا کنه که به هر حال هر امتدادی قابل تقسیم تا بی‌نهایت، بگه این مراتب بالقوه بی‌نهایت هستن، حرف غلطی نداره. خب این سیر از این مبدأ به اون منتهایی که اجلالا میدونیم چیزی هست و تفصیلا نمیشناسیم، ناچار یک سیر تدریجی و طولانی رو میتلمه. این نمیشه آمپولی باشه تزریق کنن صبح آدم بیدار بشه بینه شده ابراهیم، اینجوری نیست. باید زحمتی کشید، راهی را شناخت، تلاشی کرد، همتی را به خرج داد تا آدم مراحلی را از اون کمال طی کند و به مراتبی از کمال برسد. چه کار کنیم که بتونیم در این مسیر پیش بریم؟ محبتمون به خدا و به دنبالش اولیاء خدا بیشتر میشه. محبت اولیاء خدا یک شعاعی از محبت خداست. ما امام حسین که دوست داریم که به خاطر این نبوده که پسر خودمون است یا پسر داییمون است، چون بنده خدا هست. در روایتی هست که یک نوجوانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده بود در راهی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. الله اکبر، الله اکبر. خیره خیره به حضرت نگاه کرد و وایساد تماشا کرد. تا حضرت رسیدند عرض کرد آقا من خیلی شما رو دوست دارم. حضرت وایسادند خود فرمودن چقدر دوست داری من رو؟ من رو بیشتر دوست داری یا پدرتو؟ گفت به خدا قسم شما رو دوست دارید. فرمود من رو دوست داری یا مادرتو؟ گفت به خدا قسم شما رو دوست دارید. فرمودن من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت استغفرالله، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. چیزی رو از خدا نمیشه بیشتر دوست داشت. شما فضای فرهنگی اون زمان را در نظر میگیرید، ببینید رسول الله چجور مردم رو تربیت کرده. یه نوجوان 10-12 ساله ای اینجوری صحبت میکنه. ما که امام حسین رو دوست میداریم، این همه فداکاری ها مردم میکنن، ما که چیزی نیستیم، اما اونایی که برای زیارت سید شهدا دست و پاشون رو میدادن، جانشون رو میدادن، این عشقا از کجا بود؟ خاطر اینکه امام حسین یک دوست خدا بود، بنده شایسته خدا بود. ما برای اینکه این راه رو طی کنیم باید شناخت داشته باشیم، بدونیم چی کار باید کرد تا محبت ما به خدا بیشتر بشه. اجوانان هم میدونیم به هر حال همه این کمالات دست خودشه، او باید افاضه کنه، منطقه ما باید زمینش و لیاقتش رو کسب کنیم. گاهی این سوال مطرح میشه که ما اول باید شناخت پیدا کنیم تا محبت داشته باشیم، یا اول محبت داشته باشیم تا بریم کسب شناخت کنیم. معرفت مقدمه محبت است یا محبت مقدمه معرفت؟ ساده تر مطلب عرض کنم، ما که میگیم دنبال اینیم که محبتمون زیاد بشه به خدا، این معناش این نیست که الان دوست داریم خدا را که میخوام بازم محبت بیشتر داشته باشیم. پس اول محبتی داریم میخوایم بیشتر بشه، میگیم بریم معرفت تو زیاد کن. پس محبت مقدم است بر معرفت. از اون طرف آدم تا یه جور نشناسه که دوست نمیداری، باید بدون یه چیزی کمالی داره، جمالی داره، دوست داشتنیه تا دوستش بداری. اول باید شناخت داشته باشی. من سوال میشه که شناخت مقدمه یا محبت؟ در یک سوال کلی از اون دو عاملی که گفتیم در افعال ارادی انسان مؤثر است، یکی شناخت یکی اراده، این سوال میاد که اول باید شناخت داشته باشیم تا اراده پیدا بشه، یا اول اراده داید داشته باشیم تا شناخت؟ اجمالا جوابش اینه که بارها هم شاید گفته شده که رابطه بین اینها یک رابطه زیگزاگه، یه مرتبه ازش خدای متعال اول مفت به آدم میده، اگر ازش درست استفاده کرد یه نتیجهی برش مترتب میشه، از اون نتیجه که درست استفاده کرد باز این طرف تقویت میشه. به عنوان نمونه در طبیعت شما ملاحظه بفرمایید، یه درختی که شما تو باغچه‌تون میکارید، حالا نهالی قرض بکنید، این تو ساده تر میشه فکر کنید، برای رشد این درخت باید این برگ ها از هوا، از نور، از حرارت استفاده کنند تا این درخت زنده بمونه. اکسیژن هوا رو باید جذب کنن، رطوبت رو، این رطوبت رو اول برگ ها مخصوصات باران میاد، برگ ها این بر رطوبت رو میگن، منتقل میشه به ساقه، ساقه منتقل میکنه به زیر زمین، به ریشه ها. وقتی رسید به ریشه، اونجا زمینه فراهم شدن این غذای گیاهی فراهم میشه، این غذا از ریشه میره بالا، میره به ساقه، ساقه میاد به شاخه، شاخه میاد به برگ ها، برگ ها روش میکنه، موقع خودش شکوفه میده، شکوفه ها گل میشه، گل ها میوه میده. این رابطه بین جذب مواد غذایی و مواد حیاتی از برگ ها تا میرسه به ریشه، برمیگرده از ریشه به برگ ها. اگه باران نیاد از بالا، باران باز بالا میاد، درخت خوش میشه، وقتی خوش شد دیگه ریشش هم کاری نمی کنه، کم کم ریشه هم خوش. باران از بالا میاد، نور آفتاب از بالا میتابه به برگا، هوا از بالا، اگه هوا رو حبس بشه خوش میشه درخت، میتونید هوا رو جذب کنی یا هوای کثیفی بشه، اینا جذب میشه، از برگ جذب میشه به ریشه، ولی با ریشه بر میگرده به خود برگ ها. باز مجددن همین کار تکرار میشه، یه رابطه زیگزاگ هست. کمالات انسانی، ارزش های انسانی هم غالبا این رابطه زیگزاگی دارن، یکی مقدمه است برای دیگری، وقتی اون فراهم شد زمینه برای رشد اون یکی اولی رو بیشتر کنند. نمونه روشنش که باز بارها صحبت شده رابطه ایمان و عمل هست. اول یه ایمانی آدم پیدا میکنه، به مقتضای اون ایمان عملی انجام میده، وقتی عمل انجام میده ایمانش تربیت میشه، ایمان که تربیت شد عمل بهتر و بیشتری انجام میده، و همینطور این رابطه هر قد ادامه پیدا کنه رشد و باروری بیشتر میشه، انسان به کمالات بیشتری. بین محبت و معرفت هم شبیه این البته یک زیگزاگ که از کردن گاهی دیک بیج واسطه هست، از این منتقل میشه به اون، از اون به این، گاهی هم واسطه میخوریم، یه نوع دور مزمر است. به هر حال ما برای اینکه محبتمون رو بدونیم چگونه باید کامل کنیم، باید راهش رو یاد بگیریم، شناخت باید بیدن. پس اگر بگیم برای ادامه راه تکاملمون و تقربمون و بندگیمون و محبتمون و کسب همه ارزش‌های متعالی الهی ما نیازمند به تقویت معرفت هستیم، سخنی به گزاف نگفتیم. البته باید توجه داشته باشیم که علم و معرفت علت تام نیست، زمینه را برای رشد فراهم می‌کنیم، اما به شرط اینکه عامل دیگری همت و اراده آدم باشه بهش اضافه بشه، خواستم بیاد روش، و الا ممکنه اصلا معکوس بدیم. همون آبی که موجب حیات میشه، اگه یه عامل دیگری به زمینه شده، ریشه رو میپوسونه، نه تنها رشدی نمی کنه که ریشه شما از بین میره. ولی به هر حال شرط لازم است برای تکامل انسان کسب معرفت، ازدیاد علم و شناخت، شرط لازم است برای اینکه بتونه راه الهی را طی کنه و به کمالات خدا پسند برسه. از خدای متعال درخواست میکنیم به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه و اصحاب فداکارش و کسانی که محبت امام حسین را در دل دارند و این روزها و امثال این روزها با تمام وجودشون در راه عشق امام حسین حرکت میکنند، از صدقه سر اینها که ما عنایتی کنند که بر معرفتمون و محبتمون افسوده بشه و بتونیم راهی را پیش بگیریم که به کمال بیشتر و رضایت بهتر الهی منجر بشه. و صلی الله علی محمد و علی آله.